موز، آناناس، انبه یا توتی که پرنده ایست از مناطق گرمسیری که اون حجران هندی در واقع خواستن رد و پای از اون فرهنگ خودشون آنجا به یادگار بذارن.
تیغه های کوه که برگرداگرد اون کشیده شدن دره کلات رو نفوذ ناپذیر کرده و همین باعث شده که از قدیم الایام دژ کلات معمنی برای حکام و پادشاهان و گاهی هم تبیدگاهی برای سرکشان و یاقی هم باشه.
این برج ها از گل و سنگ و آجر ساخته شدند و بر بدنه یکی از آنها ردیفی از تزیینات آجری نقش بسته است.
این بنا با طرح استثنایی و پر رمز و راز خودش از آجر ساخته شده و نماهای بیرونی اون رو از سنگ های همون منطقه تراشیده.
این قصر بنایی است 8 ضلعی که سطح نمای خارجیان تماماً از سنگ پوشیده شده.
بنا یک طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف به شکل 8 و نیم 8 داره و در بین طبقه همکف استوانه برج تا بلندای 17.40 متر از کف بالا میره. این برج از درون 8 ضلعیه و گنبدی در بالای اون قرار داره. نکته جالب این که بین حجم استوانه و بقیه بنا فاصله‌ای وجود داره که مثل درز انبساط اونها رو از هم جدا میکنه و در بالای پشت بام سنگهایی به صورت درپوش روی این درزها رو میبند. بکارگیری هندسه تو طراحی میتونه از دو منظر مورد توجه قرار بگیره. یک، اینکه پیدا کردن نقاط و مکانهای مهم تو یه طرح با استفاده از ترسیمات هندسی که موضوع اصلی تحلیل تو این برنامه که این ترسیمات به طور عام میتونن در 2 سطح مورد بررسی قرار بگیرن. سطح اول شامل اشکال هندسی ظاهر در طرح مثل مربع، 8 ضلعی و چند ضلعی های منتظم قابل رؤیت در پلان، نما و جزئیات. سطح دوم به تحلیل طرح‌مایه های هندسی میپردازه که ابعاد، جهت و همنشینی اشکال سطح پیشین رو تعیین میکنه. یکی از ویژگی های پنهان بنا هندسه اونه. این ویژگی با قرار گرفتن در کنار ویژگی های دیگه طرح اون رو به یکی از نمونه های ارزنده معماری ایران تبدیل کرده.
خب جناب سردلیر، گفتیم که ریشه یونانی داره این کلمه و گفتیم که حالا ممکنه معرب شده باشه که به مقرنس تبدیل بشه. اصلا چرا یونانی؟ مگه ما نگفتیم که ایرانی ها تو این قضیه خبره بودن؟ چرا یونانی باید باشه ریشهش؟
ایرانی ها یک فرم پتگانه رو ابداع کردن ولی در دوره ماتا پیش از هخامنشی، ولی در تخت جمشید ما بالای سردرهای تخت جمشید یک فرم همون گیلوی مانند رو داریم که همون کورنیس است. در تاریخ تخت جمشید گفته شده که حجاران و سنگتراشان یونانی در اونجا مشغول به کار بودن. حدس من اینه که این کلمه کورنیس در اون زمان توسط حجاران و سنگتراشان یونانی که در اون زمان در دنیا شهره بودن و در تخت جمشید از هر در هر تخصصی بهترین ها رو می آوردن که در سنگ نوشته ها و الواح هم ثبت شده، چون بهترین سنگ تراش های اون زمان یونانی بودن اینا رو از یونان رو بردن و این کلمه حدس من اینه که توسط سنگ تراشان یونانی وارد ایران شده در تخت جمشید در دوره هخامنشی. این جایی ثبت نشده ولی ما با کنار هم گذاشتن شواهد و قرائن، فرم ها و کلمات به این نتیجه میتونیم برسیم. بحث ریشه لغوی مقرنس رو ما همینجا میبندیم. دوباره برمیگردیم به بحث ریشه سازه‌ای. گفتیم برای اینکه ریشه مقرنس رو پیدا بکنیم باید بریم گوشه سازی پتگانه رو مطالعه بکنیم، نمونه های تاریخی رو بررسی بکنیم تا اون رو خوب درست بشناسیم، بعد وارد مقرنس بشیم. تقریبا قدیمی ترین نمونه‌ای که ما از پتگانه داریم از گوشه سازی ها گنبد نظام الملک است در مسجد جامع اصفهان سال 473 قمری، گنبد تاج الملک 481 قمری، جامع گلپایگان 508 قمری و همینطور به ترتیب میان جلو مسجد جامع برسیان یا پارسیان که تبدیل شده به برسیان، گنبد سرخ مراغه، گنبد کبود مراغه قرن 6 هجری، گنبد سلطانی قرن 8 هجری، مدرسه امامیه اصفهان، بابا قاسم اصفهان 741 هجری، نمونه های متعدد و متنوعی از این گوشه سازی ها که فرم های نزدیک به پتکانه یا خود پتکانه رو داشتن در ایران اجرا شده که این فرم ها به تدریج تکامل پیدا کردن و نطفه اولیه مقرنس بدین صورت شکل گرفته.
یعنی این شد که مقرنس به وجود آمد،
پتکانه به این صورت به وجود آمد و از پتکانه مقرنس زاییده شد،
شکل گرفت. بعد ما پس میتونیم بگیم که این مقرنس رو، یعنی نتیجه بخوایم بگیریم، باید بگیم نهایتا ایرانی ها خودشون این رو داشتن، یونانی ها هم جداگونه این کار رو میکردند، یا نه اینکه مثلا وام گرفته شده از یونانی ها؟
نه، از نه در یونان اجرا می شده و نه از یونانی ها وام گرفته. فقط از سنگ تراشان یونانی استفاده کردن و اون ریشه لغویه، یعنی داستان ریشه لغوی است. پتکانه یک فرم سازه‌ای بوده که پیش از ارتباط ایران و یونان، یعنی در دوران ماتا، برخورد ایرانی ها با یونانی ها به زمان هخامنشی برمیگرده. قبل از برخورد ایرانی ها با یونانی ها در دوره ماتا و تپه نوشیجان فرم نزدیک به پتکانه ساخته شده.
این چون از یونانی ها استفاده میکردن برای ساختش میبرم
و این کلمه به این صورت از یونانی بود.
بسیار عالی. با یه صرف دلیر این مقرنس رو یه جورایی مثل که محل مناقشه است، که برخی ها میگن که مربوط به کشورهای عربی هست، برخی ها میگن که مربوط به ایران هست. حالا راجع به ریشه یونانیش هم صحبت کردیم، واقعیت قضیه چیه؟ به کجاها تعلق داره این مقرنس دقیقاً؟
بله، ببینید، نمونه های تاریخی مقرنس به جز ایران در کشورهای دیگه هم هست، مثلا در مراکش، در اندلس، در مصر، در ترکیه، که مقرنس های بعضن خیلی فاخری هم هستن. منتها دو تا مسئله است در مورد معماری اسلامی در ایران، یعنی یا معماری دوره اسلامی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگه، مثلا معماری اسلامی هند، معماری اسلامی که در ازبکستان است که معماری خیلی فاخری هم هست و منبع مطالعاتی خیلی از جمله خود ما هستش، و معماری اسلامی در کشورهای دیگه، معماری ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام یک ویژگی شاخصه کاملا منحصر به فردی داره که در هیچ کدوم از کشورهای دیگه، چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، چه معماری اسلامی چه معماری محلی خودشون، در هیچ کشوری وجود نداره. و اون همینه که معماری در ایران به صورت حلقه های متصل به همه، یک زنجیره بسیار بلند، از پیش از دوران مادها تا دوران امروز به صورت سلسله وار ادامه داشته، هیچ وقت قطع نشده و همیشه در حال تکامل بوده.
حتما در رابطه با معماری مدرنی که الان تو ایران داریم به نظرم قطع شده کامل همه اون سنت ها. خب
این تسلسل که در معماری ایرانی هست یه بحث کلیه که جنبه‌های خیلی متنوع و متعددی داره. ما متناسب با بحث امروز همون که مقرنس هست اینو بررسی میکنیم. نمونه‌هایی که من عرض کردم خدمتتون، مسجد جامع اصفهان، بناهای تاریخی یا حتی دوره مادها، تخت جمشید، گوشه سازی های دوره ساسانی، شما اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید که داستان پتکانه، داستان گوشه سازی، پتکانه و مقرنس کاملا به صورت سلسله وار به هم متصله. ولی مثلا در اندلس، در کاخ الحمرا، در مثلا تالار دو خواهر که پیچیده‌تر مقرنس رو دارید، شما مشابه اون و ریشه اجرایی، بنایی و هندسی اون رو در هیچ جای اندلس پیدا نمی کنید که ببینید این از کجا در اندلس نزج گرفته، شکل گرفته و تکامل پیدا کرده. یعنی یک فرم آماده‌ای بوده که آوردن اونجا نصب اجرا کردن. در مصر و ترکیه هم باز همینطور. شما فقط در محدوده جغرافیایی و فرهنگی ایران هست که میتونید از صفر تا صد رو یک جا ببینید، اونم نه در طول 100 سال، 200 سال،
هزاران سال،
در طول چند هزار سال. این یک اثبات هست که ساده ترین فرم مقرنس، ریشه‌ای ترین، اساسی ترین شکل گوشه سازی و پتکانه توسط ایرانی‌ها اجرا شده و رسیده به کامل ترین و پیچیده. و و در طول تاریخ هم همیشه همینطوری بوده، یعنی در تاریخ ثبت شده که مثلا تیمور لنگ وقتی که شیراز رو فتح کرد دستور داد هنرمندان و معماران شیرازی رو منتقل بکنن به سمرقند و بخارا.
عجب.
یک دفعه شما میبینی که در سمرقند و بخارا مقرنسا و معماری خیلی فاخری ظاهر میشه که قبل از اون در ازبکستان اصلا نبوده. نشون میده که از یک جای دیگه وارد شده.
اومده اونجا. من هر وقت که یک برنامه راجع به معماریه این سوالو از مهمون برنامه میپرسم. شما به عنوان پژوهشگر حوزه معماری ایرانی و اسلامی، این یه سوال سلیقه‌ای البته کاملا، کدوم نوع معماری رو در کدام بازه تاریخی ایران میپسندین؟ سلیقتون کدوم بره؟ چون من همیشه خودم میگم، میگم ببینید من معماری خدمت شما عرض شود که، یعنی بخوام خیلی به زبان ساده به شما بگم، اون خونه های حیاتدار حوضداری که توی قم و کاشون هست، این نوع معماری مورد پسند من. حالا شما میخوام ببینم که به عنوان این پژوهشگر حوزه معماری کدوم معماری و مال کدوم دوره دوست دارین اون معماری رو؟
جواب دادن به این سوال خیلی سخته، برای شما خیلی راحته. علتش اینه که شما به عنوان یک ساکن در یک خانه و یک عملا میشه با بهره بردار به بنا نگاه میکنید، حستتون به این صورته. ولی من بیشتر به عنوان یک منتقد و کارشناسی که به صورت تخصصی جزئیات زیادی رو دارم تحلیل میکنم، با فاکتورها و پارامترهای خیلی متعددی مواجه میشم که ممکنه فرضاً مثلا در یک بنای دوره ایلخانی یک نکتهی نظر منو جلب بکنه، ولی در خانه های کاشان که تقریبا میشه گفت دوره زندیه است پیش از قاجار، اونجا هم خب یه نکاتی دیگه‌ای داره و من نمیتونم اینا رو هیچ کدوم رو به اون یکی برتری بدم.
یعنی شما اگه یه روز یک زمینی داشته باشید که همینجوری به شما بدن که بگن توش خونه رو بساز، یک معماری تلفیقی که شاید چند هزار سال به قول شما این حلقه های زنجیرش کشیده شده تا به امروز رسیده، از هر کدومشون اون چیزی که خوبه رو برمی‌دارین استفاده می‌کنین.
ممکنه.
خب خیلی خوبه. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای سرفدیر، از اینکه تشریف آوردین و قبول زحمت کردین. ممنونم از شما شنوندگان خوبی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید. باعث افتخاره که ما رو میشنوید. نظراتتون رو از طریق شماره تلفن 2250952 و 2240000 و یا از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در میون بذارید. البته اگه این برنامه رو نشنیدین یا اگه دوست دارین دوباره بشنوید، میتونید از طریق سایت رادیو جوان به نشانی radiojavan.ir و یا سایت و اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو دانلود کنید و بشنوید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
روز بخیر شنوندگان عزیز. در روزی به سر میبریم که بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز جانسوز رو به شما تسلیت عرض میکنیم. همچنان صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. ساعت 9:47 دقیقه است.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بعد عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم، خط
نه و پنجاه دقیقه و 35 ثانیه است و ما افتخار داریم که از پخش رادیو جوان همراه لحظه های صبحگاهی شما باشیم. در دلت بوته ای از یاس به کار، یاسی از عاطفه، امید، محبت، ادراک و بدان بی تردید زندگی با تو سر مهر و وفا خواهد داشت.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، 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 آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر البشر، خیر النساء عالم است. زهرا یا زهرا، 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 زهرا فاطمه یعنی گل، گلهای جنات نبی منتشر خط وجودش در فضای عالم است. فاطمه یعنی گل، گلهای جنات نبی منتشر خط وجودش در فضای عالم است. انبیا و اولیا مشکل خوشا هستند، انبیا و اولیا مشکل خوشا هستند، دستهای فاطمه، دستهای فاطمه، دستهای فاطمه، مشکل خوشای عالم است. در مدینه فاطمه دارد محقر خانه، آستان فاطمه دار شفای عالم است. در مدینه فاطمه دارد محقر خانه، آستان فاطمه دار شفای عالم است. زهرا یا زهرا، زهرا یا زهرا، زهرا یا زهرا،
اللهم صل على فاطمة وبالها وبنيها بعدد ما أحاط
بار دیگر. غم تو قوقا کرد، گره کور دلم را وا کرد، قربت یاد تو در کوچه دل حرم آتش به دل سرما کرد.
مامان جون، میشه امروز که از بابا پول گرفتی دیگه به قولت عمل کنی؟
چه قولی عزیز دلم؟
یادت رفت؟
آها، گردنبندو میگی؟
پس یادت نرفته.
باشه مامان جون، برات میخرم، اما عزیز دلم پولمون خیلی کمه، فقط میتونیم از این بدریای پشت ویترین بخریم.
یعنی جواهر نمیخری برام؟
عزیز دلم، من تا حالا خودم هم تو زندگیم گردنبند جواهر ندیدم.
واقعا؟ مگه اینه که پشت ویترین جواهر نیست؟
ببین، اینجا که همه مغازه‌هاش بدلی فروشیه، جواهر رو که نمیذارن پشت ویترین. قربونت برم، خیلی قیمتیه مامان جان، حتی قیمتی تر از اون طلایی که بابا بزرگت برای تولدت خرید. فروشنده‌ای که جواهر داشته باشه تو 7 گاف صندوق و 7 جعبه پنهونش میکنه.
خب چرا؟
عزیز دلم، هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش سخت‌تره. حالا یکم تونتر را بیا، دیرمون شد، کلی از خریدامونم مونده.
خب گردنبندم میخریم.
آره بود.
به گنجینه بیفزا این جواهر، به الماسی که باشد در وجودت.